بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه مسائل مستحدثه، مسائل بازی های رایانی، 23 بهمن 1400.
هرچند ما بنا داریم که طبق همون نظام مسائلی که ارائه دادیم مسائل رو پیگیری کنیم، اما بعضی مسائل به صورت مسائل جدید مطرح میشه در بازی‌های رایانه‌ای و گاهی محل پرسش هست، لازم هست که به اونها هم پرداخته بشه تا زودتر پاسخ اینها داده بشه یا فضای بحثش باز بشه و بحث فقهیش مطرح بشه، به جهت اینکه گاهی برخی اعلام نظرها در مورد موضوعاتی شده که یا وجهش معلوم نیست یا وجهش قابل نقده و بالاخره جا داره که انسان بررسی کنه تا به نظر برسه. یکی از این مسائلی که اخیراً مطرح شده بحث استریم بازی هاست و پخش بازی ها و یه جورای بازی ها را بازی کردن در برنامه های زنده در اینترنت. این مسئله از این جهت مهم است که وقتی پرسجو شده، وقتی مسائل را در این زمینه پرسیدن از دفاتر استفتاء حکم فقهی، بعضی از دفاتر این چنین جواب دادند که مثلا پول گرفتن برای پخش بازی ها و اینها جایز نیست. سوال کردن که خب حکمش چیه؟ اینجور جواب دادن. من حالا اون استفتا را که توی یکی از این چیزها بوده براتون بخونم بد نیست، بعد هم بعدن لازمه پیگیری بشه. در یکی از این استفتاءات که از در سایت اطلاع رسانی پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم منعکس شده، سوال اینه که لطفاً بفرمایید حکم پولی که از راه پخش بازی آنلاین در اینترنت، همون استریم، رد و بدل می شود چیست؟ در پاسخ اینجور نوشته شده که کسب درآمد از این طریق جایز است. خب این سوال و این جواب خیلی واضحه، ظاهرش هم معلومه، حکم تکلیفیه، به تبعش هم حکم وضعی معلوم میشه، یعنی اونی که پرسیده مطلق پرسیده حکم پولی که از راه پخش بازی در اینترنت رد و بدل میشه چیه؟ این اهم از اینه که حکم وضعی یا حکم تکلیفی، ظاهر پاسخی که داده شده این هست که کسب درآمد از این طریق جایز نیست، این ظاهرش این هست که حکم تکلیفی رو داره بیان میکنه، یعنی حرام هست، ولی خب به تبعش حکم وضعیش هم معلوم میشه، یعنی این معامله باطلی. از اون طرف میبینیم که اولا بحث استریم فقط مربوط به بازی ها نیست، از قدیم هم بوده و حالا امروزه در قالب بازی ها مطرحه و طبیعتاً یک افزوده هایی هم در کنارش هست، از جمله بحث دونیت کردن و پول گرفتن و پول دادن و اینها، و لذا این مسئله به صورت جدی جای سوال ایجاد کرده که چه حکمی داره. و بعدش هم خب این جواب واقعش با توجه به این که امروزه هم در خارج از کشور در اینترنت، در غیر اینترنت ایرانی زیاد صورت گرفته و در داخل هم چند وقتی هست که یک رواجی پیدا کرده، افرادی در این بخش وارد شدن، فعال هستن و بازی‌های مختلفی رو، بازی‌های خارجی، بازی‌های حالا شاید هم داخلی، حالا من ندیدم داخلی باشه ولی فرقی نداره دیگه، قاعدتاً از این جهت نباید متفاوت باشه. بازی‌هایی که جذاب هستند و اینها یه پیچیدگی‌هایی هم دارن تو بازی‌هاشون، این بازی‌ها رو میارن و در یک زمان مشخصی به صورت آنلاین شروع می‌کنن بازی کردن. همزمان خب کاربرانی وارد میشن و این بازی‌ها رو مشاهده می‌کنن. طبیعیه اون کارهایی که درش انجام میشه، حالا توضیح خواهیم داد، مثلا شماره حسابی میدهد، کارتی میدهد که هر کی به حساب این برنامه رو میبینه مثلا به این مبلغ پیشنهاد واریز به هر میزانی که خودشون میخوان. بعضی زیاد میدوزن، بعضی میداخل هستن، بعضی هیچی نمیزن چه رسول الزامی ظاهرن نداره. خب با این رواجی که امروزه هست لازم هست که این بررسی بشه. اگه میخواییم بگیم خدای نکرده این مسئله حرام هست و همه دارن مرتکب حرام میشن، وجهش باید معلوم بشه. و اگه میخواییم بگیم باز جایز هست که ایشالله که جایز باشه، چون تعداد زیادی از بچه مسلمان های ما مبتلا هستن بهش، خب اینم باید وجهش معلوم باشه. از این جهت جای بررسی داره. خب اهمیت بحث اجمالاً روشنه، ضرورت بحث هم که معلومه، چون که این بحث درگیر هست در زندگی مردم، مبتلا به شده الان و مطالبه هم هست دیگه. همین نشونش که استفتاءاتی که شده، من استفتاءات دیگران رو ندیدم، خوبه که شما بگردید ببینید پیدا میکنید در زمینه استریمینگ آیا فتاوای مراجع دیگر هم دیده بشه، اصلا فتوا دارن ندارن، طبیعتا از اونها هم باید پرسیده شده باشه. بنابراین ضرورت بحث هم به خاطر ابتلای عمومی و به خاطر بررسی نشدنش در مسائل فقهی و مکتوبات و اینها از این جهت ضرورت داره. البته این ضرورتش بیشتر میکنه اینکه بهش بررسی نشده، ولی اصل ضرورتش به خاطر همین مطالبه و ابتلای عمومی هست. خب این موضوع برای اینکه بررسی فقهی بشه، طبق الگویی که ما در مسائل جدید مطرح کردیم، باید از سه جهت این الگو، این موضوع بررسی بشه. جهت اولش که خود موضوع باید به خوبی شناخته بشه، معلوم بشه چی هست. اگر انواعی داره انواعش معلوم بشه و اگر لوازمی در کنار اون هست باید مشخص بشه. از هر جهت آنچه که هست از جهت محتوایی و شکلی بررسی بشه. جهت دومش هم این هست که فعالان این زمینه اهدافشون شناسایی بشه، یعنی یا لااقلش بررسی بشه و اهداف ممکن حتی مطرح بشه و حکمشون بررسی بشه. پس اهداف فعالان، چه اونهایی که استریمر هست و چه اونهایی که در واقع کاربر هست و اینا، چه اهدافی دارد، بر اساس اون اهداف هم حکم مسئله باز بررسی بشه. و در پایان هم مسئله از جهت آثارش بررسی بشه که ببینیم آیا آثار خاصی داره. و سر این سه الگو هم برای این بود که گاهی خود مسئله، خود موضوع به تنهایی به خودی خود هیچ مشکلی چه واسه از جهت فقهی نداشته باشه، ولی بعد میبینیم اهدافی که طراحان این موضوع دارند اهداف درستی نیست و کاربران ناخواسته و گاهی هم خواسته، فرقی نداره، همراه با اونها میشن، کمک میکنن به اهداف نادرستشون. از اون طرف هم هست، یعنی گاهی اهداف درستی هست و باید کاربران اینها رو یاری کنند. شما میبینید در اون بعضی اپلیکیشن ها و نرم افزار ها هست، خود اون تولید کننده ها تقاضا میکنند که بابا حداقل با یک نظردهی ما رو یاری کنید. یعنی این نظردهی هم کمک میکنه به اونها که بدونن چه مقداری مورد قبول واقع شده، چه میزان کاربر دارن، چه میزان رضایت داده اینها. بالاخره این سه تا و آثارش هم که روشن، این سه الگو رو به این خاطر عرض کردم مطرح میکنیم که گاهی مسئله‌ای که در عرف رواج پیدا میکنه ما نمیتونیم به تنهایی فقط به صرف خود موضوع نگاه کنیم و مثلا بگیم آقا اشکال دارد یا اشکال ندارد، باید همه جوانب رو در نظر گرفت. یه زمانی بحث مالیات ها و اینها بود توی چیزا، فورا بعضی بودن جایز نیست، جایز نیست، بعد خب دیدن نواز امور مملکتی بدون این نمیچرخه که لازم هست بالاخره بله به این عنوان پس جایز. یا مثلا یک امور دیگه خیلی زیاد هست، شما ببینید در قضیه شرکت های هرمی، خب یه دی بررسی کردن، خود موضوع رو بررسی کردن، گفتن دا نه این اشکال نداره که خب یه که تعدادی میرون بازاریابی میکنن و بعد اون کسی که اون رأس هست به اینا پول میده، میگه آقا هر چقدر هم شما بیشتر فعالیت کنید تا زمانی که فعالیت شما اثر میده، نتیجه داره میده، منم به شما خلاصه اونقدر خواهم داد و تشویق میکنم اونها رو، حالا در قالب مصالحه، در قالب هبه، هر چی بگی میتونست اونها رو درست کنم، ولی تو گفتن جایز. بعد که رفتن خیلی از این سراغ اینو دیدن عجب چقدر مثلا آثار بدی داشته، چه اهداف بدی اونهایی که دنبال این کار بودن و این رو طراحی کردن داشتن، بعضی اومدن گفته آقا به عنوان ثانوی، بعضی اومدن گفته نه اصلا به عنوان اولی، چون آثار وقتی باشه دیگه عنوان ثانوی نیست، اثر بد داشته باشه خودش بعد دیگه، این به خودی خود موضوع رو که بدون اثر که نمیشه بررسی کرد، مثلا سم ما بگی آقا من به خودی خود بررسی میکنم، سم به خاطر آثارش حرامه دیگه خوردنش، نه به خاطر اینکه مایع بودن و شیرین بودن و نبودن و تلخ بودنش، ایناش که حرامش نمیکنه که، خود میشه حکم اولیه، هیچ حکم ثانوی نیست. ولی اینجا بود که بعضی بعدن، یعنی بعد اینکه واقعا یه تعدادی بدبخت شدن در اون قضیه، اوائل که اومده بود حتی افراد اهل مسئله و اینها بالاخره کسایی بودن که میخواستن یک جایی یک سرمایهشون به کار بگیرن که یک درآمدی داشته باشن، رفتن سراغ این شرکت های هرمی و خیلی هم آسیب دیدن. اون موقع اصلا جامعه خیلی آسیب دید. خب ببینید سرش این بود که درست بررسی نشد، آثار کار بررسی نشد، اهدافش بررسی نشد، چون بررسی نشد حکمی داده شد که مایه این همه فجایع هم شد. ولذا من از همونجا در واقع به این فکر افتادم که واقعش فقهمون در این زمینه حرف داره. یه روزی در جمع یک تعدادی از عزیزانی که در زمینه اخلاق کار کرده بودن یک نشستی بود، دیدم یکی از این افراد گفت که خب فقه ما فقط به خود موضوعات کار داره و اصلا به جوانب و آثار و لوازمش کار نداره. نه اینطوری نیست، فقه ما به همه اینها نظر داره. چطور شما بگید به اینها نظر نداره؟ از قدیم قدیم، از اون اولین مسائل فقهی که بررسی شده، مطرح شده، ما وقتی میریم مطالعه میکنیم، بررسی میکنیم، میبینیم هم به آثارش نظر داشتن، هم به اهدافش نظر داشتن. این چه حرفیه که فقه به اینها نظر نداره؟ تازه عناوین ثانویه که دیگه خیلی روشنه، عناوین ثانویه در واقع بیشتر به مسائل بیرونی موضوع نظر داره، نه به مسائل درونیش. این حرف نچسبیست گاهی که برخی میرن سراغ مطالعات غیر فقهی، فکر میکنن که جای دیگه چیزی را که پیدا میکنن توی فقه نیست، فقه آشنا نیستن، فکر میکنن که بر اینی که گفتن فقط در اون جهت هست، مثلا تو علم اخلاق، تو علم عرفان، تو علم فلان. نه، فقهمون هم داره، خیلی هم روشنش رو داره. حالا اینجا بود که عرض کردم که من به این فکر افتادم مثلا کلن موضوعات جدید یک تفاوتی داره با موضوعات قدیم و موضوعات منصوص. موضوعات منصوص حکمشون روشنه، بیان شده، تعبدن هم میپذیریم. آقا خمر حرام است، علا عینی، علا رأسی و علا عینی. خمر حرامه چون دلیل داره، تمام شد دیگه، من بررسیش نمی کنم که نیازی به بررسی ندارم وقتی حکمش روشنه. اما وقتی موضوعات جدیدی پیدا می شود که عنوان نداره، عنوان نشده است، براش عنوانی مطرح نشده، اینجا من باید اول این موضوع رو خب بررسی کنم، بشکنمش، کاملا تجزیهش کنم، ببینم اون عناوین فقهی من بر این موضوعات منطبقه یا نه. بعدش که دیدم مثلا منطبق هست که هیچ، باز حکمش تمام میشه میره. اگه اونجایی که منطبق نیست و میبینم که نه مشکلی تا اینجا نداره، هنوز کار تموم نشده که، باید اهداف رو ببینم، آثار رو ببینم، بعد نهایتا جواب بدم. اینجور اگه جواب بدم پیش مردم و پیش خدا معذورم. واقعا اگه فردا هم یه اشکالی هم پیش اومد، میگم خب دیدید که من از کارشناسا رو صدا کردم، آثار اینا خواستم، این آثار رو من دادم، اهدافشم بررسی کردم، اهدافشم چیز مثلا فرض کن مورد داری براش بر نخوردیم، هم اهداف رو هم آثار رو، دیگه چی مونده که من بررسی نکرده باشم؟ پیش خدا و پیش مردم واقعا انسان احتجاج میکنه و رو سفیده. این شد که خلاصه بنده این طرح رو دادم که کلن در بحث موضوعات جدید باید ما با این الگو بریم جلو، و مدعی هستم این طرح من نیست، مدعی هستم که فقهمون همینجوری هست. یعنی فقه ما واقعا همه جانبه نگاه میکنه در مسائل جدید و در مسائل غیر منصوص. در مسائل منصوص هست که هم فرق میکنه. شاید اون آقایی هم که ادعا کردن که فقه به چیزایی کار نداره، نظرشون رفته به مسائل از طبق که منصوص، و الا در مسائل غیر منصوص نه، فقه ما برای اینکه به یک نظری برسه همه اینها رو باید رسیم. خلاص بر این اساس ما باید راجع به موضوع استریم هم همین جوری عمل کنیم، یعنی باید در واقع به خود مسئله رو بررسی کنیم و بعدم به آثار و اهدافش برسیم. بر این اساس عرض میکنم حالا بریم سراغ مسئله استریم. استریم در واقع خب در اینترنت به معنای همون اصطلاحیشو میگیم، عرفیشو میگیم، و الا خود لغویش که جریان هست دیگه. در واقع استریم یا استریمینگ در واقع جاری بودن، و این رو میگم. ولی اون چه که در مربوط به اینترنت و فضای مجازی مطرح شد، پخش کردن برنامه رو در واقع میگم استریم، یا گاهی میگن پخش استریم، گاهی میگن پخش استریم، یعنی پخش زنده. و فرقش با دانلود اینه، در دانلود شما یک برنامه ای رو میگیرید و در هارد دیسک خودتون، در اون دستگاه خودتون ذخیره میکنید. ولی در پخش استریم اینجوری نیست. در پخش استریم در واقع شما هیچ هارد، هیچ فضایی رو در دستگاه شما نمیگیره، و در واقع مثل پخش زنده هست، فقط شما در واقع به اون متصل میشید و لینک میشید و استفاده میکنید حالا از اون فضای مجازی، چیزی از دستگاه شما گرفته نمیشه. این گاهی هست راجع مثلا یک موسیقی را دارم پخش زنده میکنم شما بدون اینکه دانلود کنیم اونجا میاره که میخوای دانلود کنی یا میخوای پخش کنی. اونجایی که دانلود میکنه خود دانلود میکنه، اونجایی که پخش میشه اون استریم هست در واقع، یا مثلا یک برنامه تلویزیونی هر چی بالاخره اون رو به صورت زنده وقتی شما در واقع استفاده میکنید پخش برنامه به صورت آنلاین ما بهش میگیم استریم. این استریمه. حالا این پخش برنامه به صورت آنلاین اومده در مورد بازی ها مطرح شده. یعنی تا قبل از این عرض میکنم که داشتیم در هر برنامه مختلفی چه بسا فوراً یک پخش زنده مثلا بود، گاهی طرف میرفت از حتی حیات وحش هم، از حیات وحش گاهی پخش استریم داشت، پخش زنده داشت، گاهی از یک برنامه انتخاباتی مثلا میگفت بخش زنده داره و شما هم از اون استفاده میکردی توی اینترنت، گاهی دانلود میکنی گاهی نه بخش زنده شو استفاده میکنی. این یه چیز خیلی روشنی. ولی این رو اخیراً که میگم البته خیلی وقت در کشورهای حساب دیگر مطرح بوده و این کارو میکردن، ولی اخیراً در ایران همین مطرح شد که یک سری افراد گیمر و بازیکن حرفه‌ای وارد عرصه بازی‌های رایانه‌ای شدند به خاطر اینکه اینها با یک بازی‌های گاهی آشنا می‌شدند که هم جذابیت داشت و هم هنوز در جامعه بازیگران و بازیکن‌ها و کاربران هنوز جا نیفتاده بود. اینها رو مطرح میکردند و طبیعتاً خب وقتی یک بازی را تازه میاد کسی هنوز بلد نیست مشتاق ببینه که این بازی را چجوری میشه بازی کرد، اینها از این فضا استفاده کردند و بازی هایی را که هنوز جا نیفتاده بود یا بعضی زوایاش نیاز داشت که بالاخره برای مردم و برای کاربران تبیین بشه، این بازی ها رو مطرح کردند به صورت زنده پخش میکردن و خب خیلی هم گاهی طرفدار داشت و خیلی الان هم همینه، خیلی طرفدار داره، گاهی واقعا کاربران زیادی میبینی که وارد میشن و این بازی رو نگاه میکنن. این استریمینگ، اینی که الان‌ها دارن میگن راجع به استریم بازی های رایانه اینه. خب تعریفش روشنه چی شد دیگه، در واقع پخش کردن بازی های رایانه‌ای به صورت آنلاین، منتها باید بگیم پخش کردن بازی کردن بازی های رایانه‌ای به صورت آنلاین. حالا پخش بازی هم بگیم همینه، چون بازی رو ویل کنی که خودش که پخش نمیشه، باید کسی اینو اجرا کنه، اجرا کردن بازی رایانه به صورت آنلاین، شاید به همین دلیل هم چون جاری هست اجرا داره میشه بهش میگن استریم در واقع. این هست، این لب بشه، این رکن کاره. اما آنچه که اتفاق افتاده در بازار این نیست، فقط این هست و این نیست، یعنی این مقدار قطعیه باید باشه، ولی همه آنچه که ما در استریم بازی ها مشاهده می کنیم این نیست. پس چیه؟ این هست که علاوه بر این که کسی مشغول پخش زنده می شود، همزمان هم توضیحاتی راجع به بازی می دهد، هم ایجاد جذابیت های گفتاری از ناحیه خود اون استریمر یا اون گیمر در واقع صورت میگیره و هم تقاضای واریز کردن مبلغی به یک کارت مشخص. چون اینه اتفاق میفته آنچه که حالا لااقل ظاهرش اینه ها، حالا فعلا باطنش رو اهداف رو نپرداختیم بشه، فعلا بشه تعریفش میگیم، آنچه که در اینترنت ما بگیم استریم بازی اینه، یعنی فقط نیست که یه نفر پخش بازی بذاره اونجا بازی کنه و هیچی هم نگه، نه حرف میزنه، توضیح میده و در کنارش هم بحث تقاضای پول هم هستش. حالا امکانم داره کسی تقاضای پول نکنه، زیاد دیدید دیگه، یعنی اونم هست خلاصه، ولو دائمی نیست. پس ما اگه بخوایم استریم را تقسیمش کنیم، باید به یک سری اجزای رکنی و یک سری اجزای غیر رکنی تقسیمش کنیم. اجزای رکنیش همون پخش بازی، یعنی بازی کردن و پخش آن به صورت زنده در اینترنت، این میشه اون رکنیش. پس عمدتا هم میشه گفت سه تا رکن داره: یک، اجرای بازی، دو، آنلاین بودن، در اینترنت بودن. در اینترنت بودن، آنلاین بودن، اجرای بازی در اینترنت به صورت آنلاین، این سه تا. اجرای بازی در اینترنت به صورت آنلاین، این سه تا رو داره. این جدا رکنیشه. یعنی شما اگه اجرای بازی به صورت غیر آنلاین باشه رو ما اینو استریم نمیدونیم. اینجوری بگیم خیلی راحت. یعنی من اگه اینجا بازی رو استریم کردم، شما اینو ضبطش کردی، شما اینو دانلودش کردی، بعدم میبریم ور اونور، اون استریم نیست. اون یه جورای گزارش از استریمه. اون چیزی که اتفاق افتاده رو. پس استریم باید این سه تا این رکنشه. اینا اجزای رکنی. اجزای غیر رکنی هم داره. اجزای غیر رکنیش هم این هست که یک، توضیحاتی که یا بگم هم ارائه توضیح. ارائه توضیح از سوی گیمر، از سوی استریمر، اینه. دوم هم که باز غیر رکنیه، تقاضای وارد وجه هست. خب این ماهیت، یعنی این کل چیزی که اجزاء محتوایی در واقع استریم کردن بازی هست که پنج جزء داره: سه تا رکنی و دو تا غیر رکنی. حالا شما هم برید مطالعه کنید ببینید غیر از این بازم چیزی هست که غیر از اینها باشه، توی اینها نگنجد، یه چیزی پیدا کنید که توی اینها نگنجه، توی این پنج تا جزئی که ما گفتیم نگنجه. بررسی کنید، اگر چیزی پیدا کردید بازم ما هم روش حرف می‌زنیم و اگه بالاخره دیدیم واقعاً قرار میگیره در کنارش قرار میدیم. ما اونچه که خودمون بررسی میکنیم اینه، اینا رو به ذهنمون رسیده. حالا باز هم خب این محتواش میشه، این اما در واقع محتوای ظاهریشه، اینا اجزای ظاهریشه. یه اجزای باطنی هم باید براش بگیم، یه اجزای باطنی هم داره که اونا دیگه جزءش نیست، اونها در قالب همون بگیم دوائی و انگیزه ها و اهدافه. و اون اینه، اهدافی هم استریم بازی ها داره. یکی تبلیغ خود اون بازی هست، یکی اینه، یکی آموزش بازی هست. واقعا اصلا هدفش آموزش هست، چه بس بازی کاملا دیگه نیاز به چیزم نداشت، تبلیغ هم نداشت. یعنی اصل سرگرمی، فقط به خاطر سرگرمی هست. یعنی هدفش ازش بپرسیم ما های آموزش بدیم، میگه نه بابا بحث آموزشش ندید، اینو بلدن. خواستیم ما هم یه مثل آواز خونیم، چطور ما هم خواستیم یه معرکه بگیریم. دقیقا واقعا میشه گفت این نوعی معرکه گیریه. یعنی حالا شاید توی بعضی تو صحبت ها هم میگیم یه جوری پرده خانیه، یه جوری معرکه گیریه، و این همش به سرگرمی بگیم، یعنی آموزش هم در کار نباشه. و یک هدفی که دیگه دارن هم بحث هدف درآمدزاییشه، درآمد هست، میخواد چیزی به دست بیاره. اهداف دیگه ای هم توش هست، نه اینکه این همه هدف ها این هست، گاهی طرف برای مطرح کردنش هستن، نمیخواد بازی رو، میخواد خودش رو مطرح کنه. یعنی مطرح کردن خودش تو این عرصه واقعا هم جا داره، یعنی که بیاد چون میبینه خوب بهتر بازی میکنه، میخواد ثابت کنه خودش را که آقا من مثلا این بازی رو بهتر بلدم و اینها، وارد این عرصه بشه و بخواد. این چهار پنج تا هدف میشه براش ذکر کرد. خب اما آثار خاصی نداره که ما بگیم حالا غیر از آثار بازی های رایانه‌ای، غیر از آثار بازی های رایانه‌ای ما بگیم این یک اثر ویژه‌ای داره غیر از اون، من یه اجمالا فکر کردم بهش نرسیدم که بگم یه اثر استریم به ما و به استریم، یعنی از این جهت که یک پخش آنلاین بازی یه اثر ویژه‌ای داره. اثر ویژه‌ای غیر از بازی های آنلاین رایانه‌ای من براش ندیدم. درآمدزاییش هم بگی باز بازی های اجرایی دارم، یعنی هر کدوم بگی ویژه جز آثار ویژه باشه، من شما فکر کنید شما ببینید آثار ویژه‌ای که در اینها باشه چیزی در نظر متخصصین کارشناسا هست یا نه. خب من اینو لیست کردم اجمالا چند تا شد، یعنی هم خود محتوایش رو بررسی کردم اجمالا و اهدافش رو، اهداف ممکن رو گفتم، اهدافی که میشه داشته باشن رو گفتم، موند آثارش که آثارش رو من واقعش مطالعه جدی نکردم تا حرف بزنم. جا داره که از متخصصا بپرسیم که آیا استریم به ماهو و استریم، یعنی پخش آنلاین مثلا یک بازی توی مثلا اینترنت آیا یک اثری داره غیر از اثر بازی های رایانه‌ای. من فقط پیش خودم بررسی کردم تو ذهن خودم، بعید میدونم که یک اثر ویژه‌ای داشته باشه. حالا باید اگر متخصصی یک چیزی کار کرده در این زمینه داره، خب میشینم این اشکال نداره این بشه. عملا ما فقط دو جهتش باقی میمونه، اون آثارشون آثار ویژه نداره، باید تو آثار بازی های رایانه‌ای بحث میکنیم. همون آثاری که برای بازی های رایانه‌ای گفتیم برای این هم استریم هم هست. این یک بحث. پس تقسیمات بحثمون مشخص شد، حالا ایشالله جلسه بعد من وارد مسئله فقهیش میشم. این تا به اینجا الحمدلله.